آمریکا همچنین تلاش کرد با ایران هراسی مانع از هر گونه همکاری ایران در عرصه‌های اقتصادی و همگرایی برای حفظ امنیت درونی در منطقه با مشارکت کشورهای همسایه شود. در واقع هدف آمریکا منزوی کردن ایران در غرب آسیا و فراهم کردن عرصه برای واشنگتن و متحدان منطقویش بوده است. البته این خصومت ورزی در 42 سال گذشته بی‌وقفه ادامه یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین خصوص در فراز از بیاناتشان به مناسبت خجسته میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در دیدار سران سه قوه جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی که از 15 ماه قوس 96 شروع شده بود، آمریکا رژیم صهیونیستی مرتجعین و وابستگان به قدرت‌ها را فرعون‌های امروز جهان خواندند و با اشاره به تلاش آنها برای ایجاد اختلاف و جنگ در امت اسلامی گفتند. برخی سیاستمداران آمریکایی خواسته یا ناخواسته اذعان کردند که باید در منطقه غرب آسیا جنگ و درگیری به وجود آید تا رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار گیرد و پیکر خونین دنیای اسلام توان پیشرفت نداشته باشد. برغم همه توطئه‌ها ملت ایران در مقابل نظام سلطه ایستاد و با این ایستادگی بی‌بدیل خیزش انقلابی در بین ملت‌های تحت ستم آغاز شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است. حسین محمدی استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی رحمت الله علیه در بیان اهمیت این تحول بزرگ می‌گوید: مهمترین شاخصه شرایط امروز این است که جریان حق بعد از یک دوره طولانی مدت تاریخی که همواره در حال مبارزه با جریان باطل بوده، توانسته است در کسوت یک ساختار تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی عینیت پیدا کند. گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:
دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم، یعنی چون زیر بار اونها نرفتیم، سیاست های اونها رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونها رو قبول نکردیم و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو مایوسشون کنیم، یعنی بایستی کار رو به جایی برسونه، ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی، که طرف مقابل مایوس بشه از این که بتوانه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشین، این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزمون و به مسئولین هم مکرر در جلسات کاری، در جلسات خصوصی، در نگاه عمومی مکرر مطرح کردم. بایستی این ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت پوشالی، رو باید در خودمون تقویت کنیم، ملت قوی بشه، کشور قوی بشه، دشمن مایوس خواهد شد.
نمونه بارز کارآمدی گفتمان مقاومت حضور منطقوی ایران و تشکیل جبهه مقاومت در منطقه است. این الگو توانست ثابت کند گفتمان مقاومت نه یک راهبرد دفاعی صرف و یک کنش منفعلانه برای در امان ماندن از آسیب‌های دشمن، بلکه یک راهبرد تهاجمی پیشرونده و یک کنش فعال در مقابله با آسیب‌های دشمن و مقابله با نظام سلطه است. این الگو می‌تواند با دلیل تحرک آفرینی، اثربخشی و مؤلفه‌های جذابی که در دل خود قرار داده، برای تمامی ملت‌ها و جریان‌های آزادی‌خواه یک الگوی کارآمد به شمار بیاید. نکته حائز اهمیت در این عرصه رویکرد به مبانی ارزشمند وحدت اسلامی و بازگشت به هویت حقیقی اسلام است که تأثیر بسزایی در رهایی جهان اسلام از سلطه و نفوذ نظام سلطه جهانی دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همراهی شما با این برنامه. با پایان نهمین ویژه برنامه پیام انقلاب از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر، همگی شما عزیزان را تا برنامه بعد به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد بگیم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دزد کلچه ها، نویسنده طیبه سفری. خانم مارون معاون یک شرکت شناخته شده بود. او زیاد سفر میکرد. بیشتر سفرهای او مصاحبه های شغلی بودند. او در حرفه و کار خودش یک حرفه‌ای گفته میشد. فعالیت های او در شرکت باعث شده بود که بسیاری از شرکت های دیگر بخواهند با اونا قرارداد ببندند و همکاری کنند.
خانم مارون؟
بله رئیس صاحب.
یک ماموریت جدید برات دارم.
اوه خدای من، نه، من همین هفته پیش در ماموریت بودم رئیس صاحب.
متاسف هستم لورین، ولی فکر میکنم هیچ کس جز خودت نتونه این کار پیش ببره.
مگرم چی شده رئیس صاحب؟
یکی از شرکت هایی که با ما قرارداد بسته بود میخواه قرارداد خود فسخ کنه.
خب از چی خاطر؟
دلیل اصلیش بر ما نامعلوم است، اما من خودم فکر میکنم از این خاطر است که سهام ما این ماه فروش خوبی نداشتن. از همین خاطر نمیتونه به ما اعتماد داشته باشه.
شما میگین من چی کنم؟
شما بهتر است بری میشیگان، شعبه اصلیشان اونجاست.
خدای من چقدر دور تا میشیگان؟
خانم لورین، باید با رئیس شرکت گپ بزنی، مجابش کنی که قراردادش با شرکت ما فسخ نکنه.
اگه قانع نشد چی؟
تمام سعیت بکن لورین، ما مطمئن هستم از عهدهش برمیای. با خاطر همین خودت انتخاب کردیم.
بسیار خوب رئیس صاحب، من همه سعیم میکنم.
بسیار خوب، میگم برای تکت طیاره بگیرم. صباح بخیر، باید حرکت کنی. خوب؟
بله بچشم. بسیار خوب.
با یک چیزه، هر زمان کارت خلاص شد اونجا تلفن میکنی تا تکت برگشتتان برات بگیرم.
بچشم رئیس صاحب.
ببینم چی میکنی، امیدم به خودت هست لورین.
کجا بخیر لورین، باز که بایی که سفرت بسته کردیم.
یک ماموریت دیگه، فردا صبح باید برم میدان هوایی.
ای بابا، حال کی برمیگردی؟
معلوم نیست کی کارم خلاص میشه، اما نباید خیلی طول بکشه. تشویش نداشته باش، زود پس میایم.
بسیار خوب، خودم هفته پیش ماموریت بوده، چی بعد است؟
میگم امروز قرار بود خدمتکار بیایه و خانه رو پاککاری کنه.
درست است، آمد.
خب از نظر من خوب پاککاری نکرده. من فکر کردم هیچ نامده.
نه آمده و پاککاری هم کرد.
پیسان برش دادی؟
خب بله دیگه، من خانه بودم، کارش که خلاص شد پیسش دادم رفت.
همون پیسه همیشگی؟
خب معلوم است دیگه، پیسه همیشگی چطور مگه؟
خدای من جک، کی میخوایی چیزا رو یاد بگیری؟ وقتی میبینی خوب پاککاری نکرده باید کمتر برش پیسه بدی. یعنی تو امیره نمیفهمی؟
ولی به نظر من کارش خوب انجام داده.
متاسفانه نظر من با نظر خودت خیلی فرق میکنه. دفعه دیگه پیسیش نتی، برش بگو که زنم برات پیسه میده. خو؟
چرا؟
باید بیایم خانه را سیل کنم، اگر از کارش رضایت داشتم و کار خود درست انجام داده بود بعد از اون برش پیسه میدم. چرا ناق برش پیسه بدم وقتی که خوب کار نمیکنم؟
خدای من لوری، من فکر میکنم خودت خیلی حساس شدی، خیلی بیش از حد سختگیری میکنی.
نه خیلی، اصلا هم سختگیری نمیکنم، ما آدم دقیق هستم.
به نظر من بین دقیق بودن و بدبین بودن خیلی فرق است. خودت یک ذره سرت بد نخوره، بدبین شدی.
نه جک، دقیق بودن با بدبین شدن فرق میکنه. انالام برو موترت روشن کو، باید مرا میدان هوایی برسانی.
بسیار خوب، حالا کل چیزا رو برداشتی، چیز در جایت نمونه، باز مرا پس کشکده خانه بیاری.
تا تو موتر از پارکینگ خارج کنی من یک بار دیگه وسایل خودت چک میکنم. خب
بسیار خوب، من رفتم که موتر چالان کنم.
نا لورین به موقع به میدان هوایی رسید و به ایالت میشیگان رفت. او به شرکت مورد نظر رفت و با رئیس شرکت مفصل گپ زد. صحبت‌های لورین باعث شد رئیس شرکت به تصمیمی که گرفته بود شک کنه و بخواهد که قراردادش را حفظ کنه. البته او گفت که نیاز به زمان بیشتری برای فکر کردن داره و بعد از مشورت با دیگرها به شرکت اونا تلفن میکنه.
حالا ما چی کنم رئیس صاحب؟ ممکن است فکر کردن اونا طول بکشم.
لورین، حالا کجاستی؟
بر فعلا که آمدم در رستوران یک چیزی بخورم. بسیار گشنه هستم.
خوب است. هنوز هتل نرفتی؟
نه. بعد از اینکه نانم خوردم میرم طرف هتل یکم استراحت کنم.
گوش کن. به نظر من که امشب همونجا باش. سبا صبح کی به شرکت برو ببین نتیجه فکر کردن ها و مشوره گرفتن هاشون چی شده.
خب؟
اگه که قبول کرده بودن چه بهتر. همون لحظه تلفن کن تا ما برای تکت برگشت بگیرم.
و اگر قبول نکده بودن چی؟
اگر قبول نکدن ببین بانشان چی هست. یک فکر در ای باره میکنیم باز.
بسیار خوب رئیس صاحب، هرچی که شما بگوین.
جور باشی لورین، تا سبا از اوقاتت در اونجا لذت ببر. خب؟
بیشتر دوست دارم استراحت کنم، خیلی مانده شدم، پروازم خیلی طولانی بود.
پس نانتا بخو برو هتل. یک اتاق لوکس در بهترین هتل شهر برات رزرو کردم، خاطر جمع باش از این بابت.
تشکر رئیس صاحب.
فردا صبح لورین به شرکت رفت و دوباره با رئیس شرکت گپ زد. اونا قبول کردن قراردادشان فسخ نکنن و به همکاری با شرکت اونا ادامه بتن. لورین از این موفقیت بسیار خوش شد و به رئیسش تلفن کرد. رئیس لورین یک تیکت طیاره گرفت تا لورین برگرده. لورین در راه برگشت یک پاکت کلچه خرید تا در راه بخوره و به میدان هوایی رفت.
خدای من، هنوز یک ساعت دیگه مانده که دروازه را باز کنن و مسافر را برن. مثل ای که زود رسیدم. بهتر از همجه بیشنم تو صدایی مکنن و بریم برچکلان تکت و دیگه کارا. یک ساعت.
اشکالی ندارم که کنارتون روی چوکی بشینم.
میتونین بشینین.
تشکر.
فقط که بگوی دیگه جا نیست، فقط همین جاست که باید بیایی کنار ما بشینم. زنه که دیوانه.
میبخشین، تیاره شما کی پرواز میکنم؟
ما زود رسیدم، باید کمی منتظر شم تا قسمت چک کردن تکت باز شود.
ما منتظر هستم.
خوب است، منتظر شوید.
البته بیشتر آدم ها انتظار خوش ندارن.
وای خدای، چقدر گپ میزنه. بله واقعا، ولی بعضی وقتا ناچار هستیم دیگه.
بله.
لورین پاکت کلچه ای که کنار خودش روی چاوکی مانده بوده باز کرد و یک کلچه برداشت و مشغول خوردن شد. در همین لحظه زنی که کنارش نشسته بود هم از همون پاکت یک کلچه برداشت و خورد و با لبخند به لورین سیل کرد.
او خدای من، یادم چقدر بیشرم است. از کلچه های من بر میدارم میخوره و سونم خندم میکنم. آدم به این بیشرمی ندیده بودم تا به حال. چطور رویش میشم؟
زنی که کنار لورین نشسته بود همراه لورین از کلچه هایی که در پاکت بود میخورد. لورین چند بار خواست به او چیزی بگه اما هر بار جلوی خودش گرفت. زن هم همینطور که کلوچه میخورد لبخند میزد تا ای که دپا کرد یک کلوچه بیشتر نماند. لورین دید که زن او کلوچه را برداشت و نصف کرد. نصفش را به لورین داد و نصف دیگر را خودش خورد.
خدای من، این دیگه نهایت بیشتر نیست. کلچه های من را نیم میکنن؟ کلچه خودش خورد خلاص شد؟ بعد از کلچه من، خدای من، این زن خیلی پر روست.
ببخشین، من باید دیگه برم. باید برم قسمت چک کردم تیکت.
بله، بفرمایید برین. تیاریتان نرفته باشه تا بال.
خوش شدم خانم از یکی کنار شما نشستم.
بله، معلوم است که خوش میشی.
خدا نگهدار.
با من خدا. وای، خوب شد که رفت. ای کی بود دیگه؟ زن بی چشم رو کل کلچه‌های مرا خورد. چطور رویش میشه که گپ بزنن؟ وای، از شرش خلاص شدم. بهتر است که ما هم کم کم برم. انار است که تیاری ما هم چک کردن تکت شروع شوه. ای چی هست دیگه؟ کلچه‌های ما؟
اونجا بود که لورین متوجه شد کلچه‌هایش ای طرف خودش مانده و او کلچه‌ای که تمام این مدت با او زن می‌خورد کلچه‌ای خودش نبوده، بلکه کلچه‌ها متعلق با او زن بوده.
خدای من، باورم نمیشه. یعنی این من بودم که تمام مدت داشتم از کلچه‌ای او زن می‌خوردم؟ من بدون اینکه چیزی بر من بگویه فقط با لبخند طرفم سیل می‌کرد. خدایا مرا ببخش، چقدر در مورد عزیزم بد قضاوت کردم.
بله دوستان، ممکن است خیلی از ما که آدم های موفقی هم هستیم به دلیل موفقیت هایی که کسب میکنیم خودمان همیشه بر حق بدانیم و یا ای که غرور ما مانع دیدن بسیاری از حقایق شود. ما باید همیشه سعی کنیم در هر شغل و منصبی که هستیم جانب انصاف نگه داریم و تا جایی که میتونیم با دیگرا با مهربانی رفتار کنیم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده ایتان هم میتونین از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی جایگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی در بین مردم و علمای افغانستان. و احضار سفیر پاکستان و وزارت خارجه افغانستان در اعتراض بر راکت پراکنی ها از سوی پاکستانی ها به شرق افغانستان. در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قرار داریم. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که پیشتر وبیناری به عنوان امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و با حضور شخصیت‌های مطرح سیاسی، دینی، مذهبی و فرهنگی ایران افغانستان برگزار شد. یکی از شخصیت‌های شرکت کننده در این وبینار آیت الله فاضل گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران بود و این ضمن اشاره به اینکه قیام امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه‌های علمیه نمایش بیشتری داشت گفت امام از قلب حوزه برخاست و حوزویان بیشتر به وی توجه داشتند و چون علما به ایشان مرتبط بودند و حرف‌های ایشان را می‌فهمیدند و می‌شناختند از دیگران اثرپذیرتر بودند. علمای افغانستان هم در الگو گرفتن از امام خمینی رحمت الله علیه جدی بودند.
امام راحل با دو ویژگی اساسی که همه ویژگی ها تحت شعاع این دو ویژگی قرار می گیرن، یکی ویژگی علمی، یکی ویژگی عملی، و همین دوتاست که صلاحیت جانشینی فقیه عادل رو برای امام معصوم علیه السلام می ده. چون علمش نشأت گرفته از علم معصومه، از علم لدنی او بهره می برد، لذا میشه فقیه، و از نظر عملی عدالت پیدا می کند که عدالتش او را به عصمت نزدیک بکند. و چون از شرایط رهبری الهی اینه که هم عالم باشد و هم معصوم، اینه که فقیه عادل این دو ویژگی که دارد او را جانشین امام معصوم علیه السلام میکند و هرچه پررنگ تر باشد به امام معصوم علیه السلام نزدیکتره و هرچه نزدیکتر باشد اثرگذاری او و ولایت او پررنگ تر میشه. امام راحل چون در این دو ویژگی خیلی قوی و نیرومند بودند، هم در علم یک استاد فرزانه و زحمت کشیده بودند و هم در عمل ریاضت کشیده بودند، یعنی علاوه بر علم اکتسابی از علم اشراقی که با تزکیه بر قلب میتابد برخوردار بود. خب یه همچنان عالم میشه ربانی. عالم ربانی اینیست که اون وقت سازوکارش میشود چی؟ خدا. انگیزه هاش در زندگی همه میشه خدا. قیام و قعودش میشه برای خدا. این آیه قرآن که خدا خطاب به پیامبر قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، این مسئله قیام لله اون اخلاصی است که عالم ربانی پیدا می کند و امام راحل این قیامش در سراسر زندگی، به ویژه این قیامی که برای نهضت داشت و انقلاب، لله بود. چون لله بود همه جا اثر گذاشت، در همه ها، نه فقط حوزه های علمیه، در سراسر جهان به کمک مستضعفین جهان آمد. از یک طرف دل مستکبرین رو لرزاند، چون یک انسان الهی رعب ایجاد می کند در دل دشمن. امام وقتی که اون انقلاب رو کرد قلب آمریکا لرزید، کاخ سفید در واقع لرزید. ما میگیم وقتی که پیامبر بزرگ به دنیا آمد کاخ کسرا در واقع شکست خورد و لرزید، واقعا فرزند پیغمبر امام راحل وقتی قیام کرد این کاخهای سفید و کرملین و کاخهای بالاخره سبز و سرخ و هرچی در دنیا بود، یه مرتبه اینها موجی درشون ایجاد شد، وحشتی ایجاد شد، به دست و پا افتادن. اینه که از یک طرف دشمنان رو درشون رعب ایجاد میکند، دوستان رو امیدوار میکند. همونی که امام سلام الله علیه وقتی که میاد یرفع المستضعفین میشه و یضع المستکبرین، مستکبر رو به زمین میزند، مستضعف رو بالا میارد. امام انقلابش اینجوری بود، یعنی مستضعفین رو در عالم بالا آورد، مستکبرین رو سر جای خود نشون پایین کشید، و این در حوزه ها نمایش بیشتر داشت. چون امام از قلب حوزه برخاست، حوزویان بیشتر به این توجه داشتن، و چون علما با ایشون مرتبط بودن و می شناختن و می فهمیدن حرفایشون رو، از دیگران اثرپذیرتر بودن. همچنان که در ایران، در نجف، در سایر شهرها و کشورها این مسئله روشن بود، افغانستان هم که به حمد الله علمایی برجسته روحانیونی فرزانه، حوزه های علمیه واقعا جدی و توانمند داره. اینها در الگو گرفتن از امام خیلی جدی بودن، چون من با آشنایی که سالهاست با طلاب، فضلا، اساتید، علمای افغانستان دارم، اینو احساس کردم که مجموعه یه مجموعه هم پر تلاش و کاریه، هم از پر استعداده. یعنی گاهی فهمی که ما در این بچه های افغانستان میبینیم و تو کلاس هامون میبینیم جای دیگر یا نیست و کمتر پیدا میشه. یعنی اگر اینها درست هدایت بشن، امکانات در اختیارشون قرار بگیره، واقعا نیروهای فرزانه‌ای هستن. و از یه طرف در علم و استعداد، از یه طرف هم کارایی دارن. یعنی معمولا روحیات افغانی ها یه روحیات پرتلاشه، رنج پذیره، صبر، تحمل، استقامت. این یک ارزش بلندی است که میتواند با شاخصه علمای افغانستان باشد.
آیت الله فاضل گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران بود. مولوی لطف الله حق پرست از علمای برجسته اهل سنت و عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان هم در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان گفت: مبارزات، اندیشه ها و کارنامه های درخشان امام به عنوان یک رهبر بزرگ جهان اسلام در قلب علمای افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد و شخصیت او که روحیه حق طلبی و اعتماد به نفس را زنده کرد به عنوان یک عنصر فعال برای مسلمانان در قرن معاصر به شمار می رود.
جایگاه امام البته در بین علمای اهل سنت و جماعت در افغانستان و تاسیسگذاری آیت الله العظمای امام خمینی در این شک نیست که امام خمینی از مراجع اعظم مذهب تشیع، رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. مبارزات و اندیشه های تابناک و کارنامه های درخشان امام به عنوان یک رهبر بزرگ جهان اسلام در قلب علمای مبارز افغانستان جای بخصوص دارد، زیرا شخصیت حضرت امام خمینی رحمه الله که روحی حق طلبی و اعتماد به نفس که امام داشت، امام به مثابه یک عنصر فعال و اکتیف و مؤثر برای عصر خودش و در عصر معاصر شخصیتشان یک شخصیت قابل ملاحظه بوده. بدون شک روحی حق طلبی و مبارزات بی امان حضرت امام برای علمای افغانستان یک افق بسیار خیلی عالی و افق تازه را گشود. به این لحاظ حضرت امام خمینی را تمام علمای افغانستان، علمای واقعی، علمای مبارز افغانستان دوست دارند، زیرا امام خمینی بانی و بنیانگذار بیداری اسلامی در جهان بوده و بیداری اسلامی ناشی از حرکات و مبارزات و اندیشه حضرت امام خمینی بوده. امام خمینی در برابر استکبار جهانی و دشمنان آشتی ناپذیر واقعا یک شخصیت بارز بوده که بیداری اسلامی و بیداری علمای جهان اسلام، علل خصوص بیداری علمای افغانستان، مرهون و مدیون کارنامه های تابناک و درخشان حضرت امام خمینی بوده و برای علمای افغانستان بدون شک حرکات حضرت امام خمینی روحی اعتماد به نفس را خلق کرد. شخصیت والا و اندیشه تابناک حضرت امام خمینی محدود به انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران نمیشه، بلکه شخصیت حضرت امام خمینی به تمام بلاد اسلامی تعلق داره، به تمام کشورهای اسلامی، علل خصوص بر مردم افغانستان، چون ایران یکی از کشورهای همجوار افغانستان است که ما با ایران یک ارتباط تنگاتنگ دینی و مذهبی و سنتی داریم و حضرت امام خمینی به عنوان یک شخصیت بارز تأثیرش به تمام کشورهای اسلامی بوده، علل خصوص برای علمای اهل سنت و جماعت تأثیر بسزایی داشته که ما میتونیم که از کارنامه‌های درخشان از عمیقا اظهار سپاسگزاری بکنیم. تأثیر اندیشه بارز حضرت امام خمینی بر علمای جهان به خصوص برای علمای افغانستان یعنی واقعا یک تأثیر عمیق داشته و حرکات و مبارزات حضرت امام خمینی حرکات انقلابی بوده که انقلاب حضرت امام خمینی در حقیقت دفاع از مقدسات اسلام بوده. حضرت امام خمینی به عنوان بنیانگذار مزار جمهوری اسلامی ایران بوده، در قلب میلیون ها انسان و میلیون ها مردم افغانستان و علل خصوص علمای افغانستان جا داشته و یک حرکت ماندگار بوده. شخصیت حضرت امام خمینی در این شک نیست که از شخصیت های خیلی با ظرفیت و طراز اول جهان اسلام بوده که ما از او شناخته داریم، از جمله فرزندان صدیق اسلام بوده و یک رهبر انقلابی، یک رهبر سیاسی، یک ابرمرد تاریخ بوده و یک مجاهد بوده، یک الگویی از مبارزات حق طلبی بوده. یعنی مبارزات حضرت امام خمینی در رابطه با کرامت انسانی بوده، در رابطه با عزت سربلندی اسلام بوده. امام کسی بود که با اندیشه تابناک و مبارزات بی امان خود توانست که توطئه دشمنان آشناپذیر اسلام خونسا بسازد و علما را استقامت بده. شناختی که ما داریم قرار از این که ما میگیم که امام یعنی کسی بوده که فراتر از اندیشه زمان می اندیشید، فکر و اندیشهشون فراتر از آن چی بود که یعنی ما تصورش میکردیم. یعنی دید حضرت امام خمینی، برداشت حضرت امام خمینی فراتر از اندیشه زمان بوده و دفاع از همچو شخصیت های بزرگ جهانی، از شخصیت های طراز اول علمای جهان اسلام بر هر مسلمان، بر هر مؤمن، بر هر شخصی که واقعا یک شخص مبارز و مجاهد است، واقعا دفاع کردن از شخصیت های همچو امام خمینی که یک شخصیت مبارز، دلسوز و مسئولیت پذیر، یک شخصی که مسئولیت‌های دینی و شرعی خود ادا کرده. ما هم یکی از مسئولیت‌های دینی و شرعی خود می‌دانیم که شخصیت امام خمینی را باید ما درک بکنیم و مبارزاتشون سرمشق زندگی خود قرار بدیم. نه تنها امام در عرصه علوم معاصر بلکه در علوم اخلاق، یعنی حضرت امام خمینی از جمله علمای طراز اول جهان اسلام بوده و بر علاوه در رابطه با شخصیتشون بگیم که از نقطه نظر اخلاق شخصیتشون از جمله علمای دست اول جهان اسلام در رابطه با اخلاق بودند.
بخشی از صحبت‌های مولوی لطف‌الله حق‌پرست را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، از علمای برجسته اهل سنت و عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان. قبل از این هم که صحبت‌های آیت الله فاضل گلپایگانی عضو مجلس خبرگان رهبری ایران را شنیدید. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در توییتی نوشته که 85% زندانیان طالبان که بر اساس توافق ای گروه با امریکا آزاد شدند مجدداً به میدان جنگ بازگشتند. وی در عین حال افزوده اقدام برای آزادی زندانیان طالبان نباید به عنوان نقطه ضعف قلمداد شود. طالبان تا کنون این ادعا را رد کرده و لیستی از زندانیان آزاد شده خودشان را منتشر کرده که مدعی است پس از آزادی توسط دولت افغانستان کشته یا مجدداً به اسارت دولت درآمدند. بر اساس توافق آمریکا و طالبان مقرر شد که 5000 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان برای اعتمادسازی آزاد شوند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه طالبان هنوز با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی روابط محکم و نزدیکی دارد. این وزارتخانه اعلام کرد که 27مین گزارش گروه تحلیل و نظارت از تأثیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شبکه القاعده، گروه داعش و گروه‌ها و نهادهای وابسته با آنها از ادامه روابط طالبان با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی پرده برداشت. وزارت خارجه افغانستان افزود بر اساس این گزارش رابطه طالبان با القاعده، داعش و برخی گروه‌های تروریستی دیگر هنوز هم ادامه داشته و کشته شدن چندین فرمانده القاعده از جمله حسام عبدالرؤوف معروف به ابو محسن المصری در مناطق تحت کنترل طالبان گواهی این مدعا است. گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از تهدیدات و هماهنگی میان طالبان پاکستانی، گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و گروه جهاد اسلامی که با 100 جنگجوی فعال تحت حمایت و کنترل طالبان در ولایت فاریاب و قندوز فعالیت دارند هم یادآوری کرده. وزارت خارجه افغانستان با توجه به این یافته‌های گروه تحلیل و نظارت، وضعیت در افغانستان را چالش برانگیز و در معرض تهدیدهای گروه‌های تروریستی دانسته. این وزارت از شرکای بین المللی افغانستان و سازمان ملل متحد خواسته تا از موضع برحق دولت افغانستان در برابر گروه طالبان حمایت کرده و اونا را وادار به پذیرش آتش بس کنند. در این اعلامیه آمده دولت افغانستان از شرکای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد می‌خواهد تا طالبان و حامیانشان را وادار به پذیرش آتش بس، پایان قتل‌های هدفمند و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی نمایند تا زمینه برای گفتگوهای معنادار صلح و دستیابی به راه حل سیاسی و منظور برقراری صلح پایدار در افغانستان مساعد شوند. این در حالی است که پیش از این هم وزارت دارایی آمریکا در گزارش گفته بود که گروه طالبان هنوز هم روابط نزدیک با شبکه القاعده دارد. در آن گزارش تاکید شده بود شبکه حقانی که از آن به عنوان بازوی نظامی طالبان یاد میشد تصمیم دارد تا با همکاری شبکه القاعده یک گروه شبه نظامی جدید در افغانستان ایجاد کند. مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان گفت که طالبان تمایلی به صلح ندارند و به همین دلیل میز گفتگوها را در دوحه ترک کردند. آقای دوستم این سخنان را در نشستی با محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیان کردند. مارشال دوستم افزود ای برخورد و حرکت طالبان ناامید کننده است. به میز مذاکره حاضر نمیشن و مملکت به مملکت میگردن. بعضی از اونا میگن رئیس جمهور استعفا بده، بعضی هم میگن حکومت موقت میخواییم. هر حرفی که دارید بیایید در میز مذاکره حل کنید. دوستم اظهار داشت وطن ما در خطر است، جغرافیای ما در خطر است، حاکمیت ما در خطر است. اکنون بعضی از گله‌گذاری های خرد و کوچک را به کنار بگذارید، اعتماد را به وجود بیاریم. اگر اعتماد نباشه، یک دست و یک فکر نباشیم، میدان میبازیم. محقق هم گفت اگر صلح شد که خوب، اگر نشد ما نمیخوابیم که طالبان بیاین سر ما را ببرن و باز هم می ایستیم. ما هیچ وقت صحنه را به دشمن خالی نمی کنیم. دوستان و محقق از سیاستمداران کشور هم خواستند که اختلافهایشان کنار بگذارند و برای برقراری صلح در کشور کار بکنند. اونا به این باورند که برای برقراری صلح پایدار در کشور باید فشارهای نظامی بر گروه طالبان بیشتر شود. اداره بازرس افغانستان 232 تن را در افغانستان به اتهام حیف و میل بودجه کرونا به دادستانی معرفی کرد. غزال حارس رئیس اداره بازرس افغانستان گفت این عده بودجه اختصاص یافته به کرونا برای 24 ولایت حیف و میل کردند و افزود این 232 نفر در سطح وزیر، معاون والی، معاون والی و رؤسای مرکز اداری هستند و به دادستانی معرفی شدند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که ضمن احضار سفیر پاکستان در کابل، نگرانی جدی دولت این کشور از راکت پراکنی های اسلام آباد از آن سوی خط دیورند و ولایت کنر به وی ابلاغ شد. در اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان آمده محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در دیدار با منصور احمد خان سفیر پاکستان از وی خواست که نگرانی جدی دولت افغانستان به وزارت خارجه پاکستان انتقال بده. بر اساس این اطلاعیه اطمر گفته که راکت پراکنی ها قابل قبول نیست و بر حل مشکلات از طریق گفتگو تأکید کرده. چند روز قبل نظامیان پاکستانی در حملات راکتی به ولایت کنر خسارات مالی به مردم این منطقه وارد کردند. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهوری سابق هم این حملات محکوم کرد و آن را در تضاد با تمام اصول و موازین بین المللی خواند. حملات راکتی پاکستان تا 10 سال گذشته هر از گاهی روابط کابل و اسلام آباد را با تنش‌های زیادی مواجه کردند. تماس ما برقرار هست با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در شرق افغانستان و می‌خوایم که در این زمینه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای شینواری سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه. جزئیات این حملات راکتی که به تازگی رخ داده در ولایت کنر از چه قرار هست؟ خبرهایی هم از حملات راکتی به ننگرهار رسیده.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس. همونطور که شما گفتین بعد از حمله توپخانه‌ای نظامی پاکستانی بر ولسوالی سلطانی ولایت کنر،
بله،
حملات نظامی پاکستانی بر مناطق مربوط به ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که در نزدیکی خط پردی جوره موقع دارد آغاز شد. برای این روز پیهان عملات تلفات در پی نرفت، اما سبب نگرانی مردم شده و چندین خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده و همچنان فشارات مالی نیز برای مردم وارد شده. اشکای زراعتی تخریب شده، راهها و جوها تخریب شده. دیروز یک شنبه بعد از اینکه چندین راکت ارتی نظامیان پاکستانی بالای مناطق مربوط به ولسوالی گوشتان پرتاب شد، نظامیان افغان مستقر بر ولسوالی گوشتان عمل بلمثل انجام دادن و چندین راکت را بر سوی مراکز نظامی نظامیان پاکستانی در آن طرف خلیج‌الفارس پرتاب کردند. یکی از مسئولان که نقاط نامش گرفته شود گفت که این حملات متقابل بعد از هدایت مقامات اطلاع صورت گرفته و از تلفات و واردهش به نظامیان پاکستانی تا هنوز اطلاع در دست نیست. این حملات کارگان تشدید پیدا میکنه که روز گذشته وزارت خارجه افغانستان صادر یک اعلامیه از حکومت پاکستان خواستار متوقف شدن حملات راکتی شده بود. وزارت خارجه افغانستان گفته است این حملات راکتی نقش آشکار تمامی ارضی افغانستان و همچنان مداخله سریع در امور داخلی افغانستان است و این میتواند سبب وخیم شدن مناسبات بین دو کشور شود. حملاتی که در ولایت‌های کنر و ننگرهار به تازگی صورت گرفته تلفات انسانی در پی نرفته، اما در هر دو ولایت هم خسارات مالی به مردم وارد شده و هم چندین خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شده و همچنان یک اضطراب و ترس در بین مردم به وجود آمده.
بله آیه شینواری، تا سالهای گذشته این حملات راکتی که از سوی پاکستان به ولایت شرقی افغانستان صورت میگیره خب تلفات و خسارات سنگینی هم به بار آورده. باشندگان کدام مناطق بیشتر متحمل تلفات و خسارات شدن و اینکه واکنش مردم و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده؟
بیشتر تلفات این حملات راکتی در ولایت کنر بود. در طی چند سال این حملات ادامه داشت بر ولسوالی های شیگل و مراوره و سلطان و سرکانه و ولایت کنر. در آن زمان حکومت افغانستان هیچ از درامل در پاسخ به این حملات نشان نمیداد، اما چندین بار باشندگان این ولسوالی ها برای اندازی تظاهرات از حکومت خواسته بودن تا اجازه بدهند اینها پاسخ حملات راکتی پاکستان را بدهد، اما حکومت به مردم اجازه نداد. چندین بار مردم خودشان مطلع شدن و رفتن در نزدیکی خط فرضی دیرم که با عمل بلمثل بپردد، اما حکومت افغانستان جلوی اینها را گرفتن. پس از این اعلامیه وزارت خارجه افغانستان نشاندهنده ای است که حکومت افغانستان دیگر خاموش نمیشینه و عمل بلمثل جدی رو در ولسوالی گوشته ننگرهار از سوی نظامیان افغان صورت گرفتن هم نشاندهنده ای است که بعد از این حملات راکتی نظامیان پاکستانی هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ دیپلماتیک و هم از لحاظ نظامی به پاسخ نمیماند. ولی شاید ادامه این حالت مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان که خیلی هم حسنه نیست بیشتر از این وخیمتر باشد.
بله، تشکر شینواری از شما.
تشکر.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در شرق افغانستان. پیشتر همایش ملی قرآن، اطرت و سلامت ویژه جامعه پزشکی با محوریت قرآن، اطرت جامعه پزشکی و جلوه های ایثار و تاباوری در بلایا در مشهد برگزار شد که خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم در آن حضور داشت. همکارم غزل حسینزاده در محل همایش گفتگوی کوتاهی داشت با خانم لاری در رابطه با نقش جوانان در بحث سلامت و مقابله با کرونا و همینطور نحوه ارائه خدمات مقابله با کرونا برای مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران که دعوت میکنم بشنوید.
جوانای ما به عنوان یه مظهر علم و فرهیختگی تو هر خانه شده ای که ما اینا رو به عنوان سفیر سلامت انتخاب کنیم برای هدف هر خانه یک پایگاه سلامت و یکی از اهداف تراش قاسم سلیمانی شناسایی این سفیران و آموزش به اونها و انشاءالله ارتباط مستمر با اینها نه در این اپیدمی و پاندمی، در آینده بالاخره ما بیماری های مختلف داریم که خود اونها پیگیر باشن، اطلاعات به خانواده برسونن. نقششون بسیار میتونه موثر باشه که تو این زمینه باید کار کار بشه. الحمدلله جوانهای ما خیلی کمک کردن. ما یه پویش زندگی دست یادگیر توست تو دانشجوها داشتیم. 9000 نفر اومدن مشارکت کردن تو زمینه مستندسازی، تو زمینه تولید ماسک و مواد ضد عفونی، تو درمان که بچهای علوم پزشکی اومدن و تو تولید محتواهای آموزشی بسیار به ما کمک کردن و واقعا خوب درخشیدن. بازم میخوایم که تو صحنه باشن که انشاءالله تا آخرش، و جوانایی که دارن برای ما تولید واکسن میکنن، تولید ابتکاراتی که ما الان دیگه اصلا تو اقلام حفاظتی نیازی به جایی نداریم، و این یه افتخاریه که ما انشاءالله 7 تا 8 شرکت دانش بنیان داره برای ما واکسن تولید میکنه، همه به همت این جوانای عزیز. بازم انشاءالله تو صحنه حضور داشته باشن. ما هم بعد قدر اینا رو بدونیم که این مغزها انشاءالله اینجا فرار نکنه.
خانم دکتر، در شهرهای مختلف جامعه ایران از جمله تهران و مشهد اتباع افغانستانی زیادی خب سکونت دارن و زندگی میکنن. خدماتی که راجع به بیماری کرونا به این شهروندان که اگه خدای نکرده مبتلا بشن ارائه میشه، مانند سایر شهروندان چه خدمات ارائه میشه؟
ببینید، اتباع افغانستانی، اتباع خارجی از اول توی سیستم شبکه ما اصلا جایگاه داشتن، یعنی مراقبین بهداشتی ما منحصرا میرفتن به اینا سر میزدن، لازم بود تست میکردن، آموزش ها رو میدادن و همینطور شرایط رو برای تست اینا فراهم کردن. به خصوص که الان تست های رپید اومده، این عزیزان بیشتر مورد در واقع توجه قرار میگیرن. تو شرایط های بیمارستانیمون انجام خدمات به اینها، همه جا واقعا همکاری کردن و تو برنامه ریزی های بهداشتیمون همیشه تو هر استانی که این اتباع عزیز هستن ما برنامه ویژه برای اینا داریم که حتما به خصوص هم اینا، هم اونایی که تو سامانسراها هستن، حالا هم اونایی که پخش هستن، که حتما مثل مردم خودمون از همه قدمات، شاید حتی به طور ویژه خاص اونایی که تو محله‌های عمومی هستن بهره مند بشن.
از اتباع افغانستانی هم هزینه دریافت نمیشه برای ارائه خدمات کرونا، مثل تست هایی که رایگانه برای سایر شهروندان؟
اگر بیمه نباشن معمولا تو مددکاری و اینا به اینا تخفیف داده میشه. الان هم که اصلا تست های رپید همه رایگانه برای تشخیص و اینا، ما هیچ مشکلی تو این زمینه نداریم.
گفتگویی بود از همکارم غزل حسینزاده با خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران. با ورود اولین محموله های واکسین کرونا به ایران، بحث واکسیناسیون مهاجرین افغانستانی هم مطرح شده. بر اساس سند ملی واکسیناسیون ایران، واکسیناسیون در 4 فاز انجام میشه که فاز اولش مربوط به کادرهای درمانی است و فاز دوم شامل تمام افراد 16 سال به بالای خواهد بود که بیماری های زمینه ای دارند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران گفت تمام افرادی که ساکن ایران هستند از هر ملیتی که بودند در دوران کرونا از خدمات درمانی استفاده می‌کردند و هیچ تبعیضی در این باره وجود نداشت. در مورد واکسیناسیون هم به همین صورت است و همه ملیت‌های ساکن کشور که بر اساس کلیات سند ملی واکسیناسیون جزء اولویت‌های تزریق باشند واکسین را دریافت می‌کنند. و ای با اشاره به وضعیت مهاجرین در ایران افزود، شناسایی افراد ساده نیست و ای که فکر کنیم میتونیم تک تک افراد را در کشور شناسایی کنیم غیر ممکن است. شما عزیزان شنونده در جریان هستیم که پس از آن که پارلمان افغانستان 2 بار پیشنویس بودجه سال 1400 را رد کرد، کابینه افغانستان پیشنویس 3 بودجه را تایید کرد و به پارلمان فرستاد. اکنون برخی نمایندگان میگن که با آنکه حکومت در سال جاری مالی بیش از 17000 بست دولتی را تنخیص میکنه، اما بر بنیاد پیشنویس 3 بودجه سال مالی 1400 کاهش تشکیل حکومت بر هزینه های کد مصارف و مزد در بودجه ملی هیچ تأثیری نداشتند. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل گفتگو کرده با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی پرسیده که بحث بودجه چرا امسال تا این حد جنجالی شده و برای حل قضیه چه باید کرد؟
خدمت شما و همکاران گرامیش، ما در رادیو دری و شنوندگان محترم عرض سلام و روز بخیر دارم. متاسفانه امسال بودجه دولت با مجلس یک مقدار جنجالی شده و تقریبا روی معاشات و خیلی سرزاختی های مامورین دولت و بخشی سازمان ها مشکلات زیاد ایجاد کرده. البته خب اون چیز را که پارلمان یا مجلس دولت خواسته که یکسان سازی معاشات باشد و یک چیز ضروری و نیاز جدی کشور هست که باید دولت به سمت یکسان سازی معاشات حرکت کنه. دیگه این بحث نباید اینقدر جنجالی میشد. حالا که در این مرحله رسیده باید دیگه یک تفاهم یک تعامل بین دولت و مجلس صورت بگیره، یک نهادهای واسطه شوند که اگر به صورت کلی امسال نشد لااقل طرحش اجرا شود و مثل روی کار گرفته شود از طرف دولت. اعلان دیگه نشد پارلمان و مجلس تصویب کنه که بودجه دولت بیشتر از این معطل نشه، خیلی خانواده ها کارمندای دولت حقوق بگیرند تا منتظر پرداخت معاشاتشان هستند. اگر بیشتر از این گناهی شودن برای کارهای ساخت سال برای اکثر پلان ها وقت کم میآید و کشور دچار مشکل میشه، ممکن است پای زیادی وارد جامعه شود.
به نظر شما چقدر نابرابری در معاشات غیر عادلانه است که پارلمان از این مسئله بارها انتقاد کرده و یکی از دلایل خود در خصوص رد بودجه همین موضوع را اعلان کرده و یکسانسازی را خط سرخ خوانده؟
خب البته اگر ما بخواهیم پایین‌ترین معاش را بیشتر شامل کارمندای رتبه 7 و 8 و 6 و اینا میشه یا معلمین حقوق بگیر در نظر بگیریم، باید که از کارمندای رتبه بالا به معاشای بالاتر برم. تفاوت خود زیاده، خوبی تفاوت تصفنق و از سالهای سال در شور ما وجود داشته و پارلمان خوب بود که قبل از اینکه با دیگه بیایه با دولت سه ماه پیش حتی از اول سال گذشته باید به تفاهم میرسید که دیگه بودجه فعلا در گروگان گرفته نمیشد و بخش زیاد از بودجه ها برای ساخت ساز، برای تعمیرات، برای ناهمدازه کارهای جدیده. حالا دی بودجه هرچی معطل بمانه صدها آدم بیکار میشه و خیلی ها بلا تکلیف میمانه، پروژه ها ممکنه در وقت مناسب فعالیت خود را شروع نکنند. دیگه تفاوت هست، مثلا ما از 5000 معاش 6000 معاش که پایین ترین داریم تا بالاترین معاش که دولت افغانی بالای دولت افغانی هم هست. خب اگر بخواییم مقایسه کنیم که خیلی تفاوت زیاده، ولی خب این تفاوت چیز نیه که فعلا دمی چند سال اخیر انجام شده باشد. سال های سال در افغانستان بوده، در دولت های قبلی هم بوده، در دولت های فعلی هم هست که باید روزی خیلی وقتا بحث میشد با دولت صحبت میشد. حالا خوبه که یک راه میانه به نظر گرفته شود، فعلا بودجه به تصویب برسه، دولت هم قول بده و وعده بسپاره که روزی کار شود. اگر لااقل امسال هم نشد در سال بعدی که اجرا شود باز یک گام مثبت میزنه برای کشور باشه.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر این که نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یاد